رسانه با خبر.
از هر کجا که می شنوید من، صبح شما به آرامی. هفته صبح ایران، بیننده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. در چهارشنبه هفتم آبان ماه 1393، 29 ماه اکتبر 2014 میلادی. من مرتضی قاسم‌فر هستم و تا ساعت 8 صبح در این ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا شما رو همراهی میکنم. برنامه‌ای که هر روز رأس همین ساعت میتونید ببینید و بشنوید در فرصت یک ساعته پیش رو. امیدواریم در کنار شما مروری کنیم بر حوزه‌های مختلف خبر، از سیاست، ورزش، فرهنگ تا اقتصاد و موسیقی و روزنامه‌های صبح تهران و سایر گزارش‌هایی که همکارانم آماده کردند. اما پیش از هر چیز نگاهی کنیم به آخرین خبرهای بامدادی با همکارم حسن جعفری.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در تازه ترین گزارش خود به کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل نسبت به موج اعدام ها در ایران هشدار داد. احمد شهید دیروز در این کمیته گفت ظرف یک سال منتهی به ماه ژوئن دست کم 853 تن در ایران اعدام شدند که 8 تن از آنان نیز مجرمان صغیر بودند. گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین تاکید کرد به رغم پیشرفت‌های اخیر در دولت و مجلس ایران، وضعیت حقوق بشر در این کشور همچنان موجب نگرانی جدی است. احمد شهید با اشاره به زندانی بودن 35 روزنامه‌نگار در ایران از وضعیت سانسور بر رسانه‌ها نیز به شدت انتقاد کرد. اما ساعتی پیش از ارائه گزارش احمد شهید در سازمان ملل، سخنگوی کمیته حقوق بشر این سازمان در ژنو گفت که این کمیته از روند فزاینده اعدام‌ها در ایران نگران است. روپرت کالول سخنگوی کمیته حقوق بشر سازمان ملل گفت همانطور که در گزارش تازه احمد شهید ذکر شده، ما به شدت از روند فزاینده استفاده از مجازات اعدام در ایران نگرانیم. آقای کالول از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که به صراحت اعلام کنند مجازات اعدام را به حال تعلیق در می‌آورند. روز جمعه نیز قرار است نشست شورای حقوق بشر به بررسی وضعیت ایران در رعایت موازین حقوق بشر بپردازد. سفینه خصوصی که قرار بود محموله‌ای را به ایستگاه فضایی بین المللی منتقل کند، شب گذشته تنها 6 ثانیه پس از پرتاب منفجر شد. موشک بی سرنشین ماکیان از نوع راکت‌های آنتریز حامل 2200 کیلوگرم وسایل برای ایستگاه فضایی بین المللی بود و از پایگاه ناسا در ایالات ویرجینیای آمریکا پرتاب شد. تا ساعتی پس از انفجار این موشک، شعله‌های آتش در سراسر منطقه قابل رؤیت بود. علت انفجار هنوز اعلام نشده است. بیش از 150 پیشمرگه کرد عراقی دیروز از اربیل به ترکیه رفتند تا با عبور از خاک آن کشور به یگانهای حفاظت از خلق کوبانی بپیوندند. این نیروها با هواپیما به جنوب شرقی ترکیه منتقل شدند، اما تسلیحات سنگین آنها از راه زمینی به کوبانی خواهد رفت. مشخص نیست که پیشمرگه های عراقی چه زمانی به کوبانی برسند. ترکیه چند روز پیش اعلام کرد که اجازه می‌دهد کردهای عراقی به کوبانی بروند. از سوی دیگر هواپیماهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا دیروز 4 بار به مواضع داعش در اطراف کوبانی و 5 بار در مناطق مختلف عراق حمله کردند. مجمع عمومی سازمان ملل در نشست دیروز خود قطعنامه‌ای غیر الزام‌آور را به تصویب رساند که از آمریکا خواسته است تحریم‌های اقتصادی علیه کوبا را پایان دهد. 188 عضو سازمان ملل به این قطعنامه رأی مثبت دادند، آمریکا و اسرائیل به آن رأی منفی دادند و 3 عضو نیز در این جلسه غایب بودند. سال گذشته نیز قطعنامه مشابهی که غیر الزام‌آور بود در مجمع عمومی تصویب شده بود. در پی فرو ریختن معدن زغال سنگ در جنوب ترکیه، دست کم 18 معدنچی در زیر آوار گرفتار شدند. به گزارش رسانه‌های ترکیه، بخش‌هایی از معدن را سیلاب فرا گرفته و نیروهای امدادی در تلاشند تا با تخلیه آب و رفع موانع خود را به کارگران برسانند. علت ریزش معدن و همچنین علت جاری شدن سیلاب هنوز اعلام نشده است. مرداد
سپاسگزارم حسن جعفری بود. آخرین خبرهای ایران و جهان. اما در برنامه 60 دقیقه‌ای امروز چه گزارشهایی از سوی همکاران این ویژه برنامه صبحگاهی به تهیه کنندگی همکارم مراد ویسی خواهیم داشت. هاشمی رفسنجانی برای کاندیدایی ریاست مجلس خبرگان رهبری اعلام آمادگی مشروط کرده است. کاهش نرخ تورم ایران در مهر ماه به زیر 20% به چه معناست؟ آیا وعده های حسن روحانی درباره کاستن از تورم محقق شده است؟ وضعیت لرزان وزیر پیشنهادی علوم در رأی گیری امروز مجلس موضوع اصلی تیترهای بسیاری از روزنامه‌های صبح تهران بوده است. گزارشی خواهیم داشت از کنسرت حسین علیزاده در پراگ و گفتگوی اختصاصی با این موزیسین ایرانی. جلوگیری از نمایشنامه‌خوانی یک نمایش از عباس نلبندیان در تهران. آخرین خبرهای ورزشی و نگاهی به موسیقی جهان بخشی از مطالبی است که امروز در این برنامه خواهید دید و شنید. در این حال از شما دعوت می‌کنم که با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو در مورد مسائل مختلف با ما در میون بگذارید. این دیدگاه‌ها در طول این برنامه و یا در طول برنامه‌های روزانه ما از رادیو فردا پخش خواهد شد. احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری یک شنبه گذشته از افرادی نام برد که به گفته او احتمالاً برای کسب مقام ریاست مجلس خبرگان رهبری کاندیدا خواهند شد. او در این حال درباره هاشمی رفسنجانی گفت که بر اساس شنیده‌های او آقای رفسنجانی تمایلی برای نامزدی برای ریاست خبرگان ندارد. این سخنان اما از سوی وبسایت هاشمی رفسنجانی روز سه‌شنبه تکذیب شد. در همین باره همکارم کیان معنوی گزارشی داره، با هم ببینیم.
تکذیب این که اکبر هاشمی رفسنجانی تمایلی برای نامزدی ریاست مجلس خبرگان ندارد در پی آن صورت گرفت که احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت:
طوری که من خبر دارم جناب آقای هاشمی رفسنجانی در برخی جلسات گفتن که تمایلی به ریاست ندارد. الان هم در فضای عمومی خبرگان مطرح نیست.
در پی این گفته‌ها روز سه‌شنبه رضا سلیمانی مدیر کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در وبسایت هاشمی رفسنجانی نوشت که آقای رفسنجانی گفته است که اگر بعضی افراد به گفته او غیر صالح برای ریاست این نهاد قصد نامزدی داشته باشند، او هم برای این منصب نامزد خواهد شد. اما بحث در اینجا خاتمه نیافت و احمد خاتمی روز سه‌شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت آقای رفسنجانی میتواند از نظر قبلیش برگردد، اما اینکه بخواهد نقل قول خودش را رد کند خلاف واقعیت است، چرا که اظهارات او مستند بوده است. از سوی دیگر احمد علم‌الهدی عضو دیگر مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه مشهد نیز روز سه‌شنبه به آنچه در سایت اینترنتی هاشمی رفسنجانی انتشار یافت واکنش نشان داد. علم‌الهدی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه منظور آقای رفسنجانی از افراد ناصالح چه کسانی هستند گفت: هر کسی کاندیدا شود از نظر آقای رفسنجانی می شود ناصالح. علم‌الهدی ادامه داد: من در جریان نیت ایشان نیستم. آقای هاشمی نظریات خاصی دارد که باید ببینیم افراد ناصالح از نظر ایشان چه کسانی هستند و این ناصالح بودن از چه جهتی است. در مورد گفته های آقای رفسنجانی و اینکه در صورت کاندیدا شدن احتمالاً چه معیارهایی را در نظر میگیرد، جواد اکبرین کارشناس حوزه و روحانیت در پاریس میگوید:
آقای هاشمی رفسنجانی استراتژیش رو بر این بنا گذاشته که هر کسی جز کسی که نماد به جریان تندرو باشه. این است که مسئله آقای هاشمی امروز این نیست که یک اصولگرای معتدل یا یک اصلاح طلب لزوماً کدومشون رئیس مجلس خبرگان باشن. مسئله ایشون اینه که کسانی که نماد اصولگرایان تندرو هستن به ریاست این مجلس نرسن و آخرین امیدها رو برای تاثیرگذاری بر نهاد رهبری از میان نبرن و به طور مشخص آقای احمد جنتی و محمد یزدی از این جمع هستن. برای همین ایشون حضورش رو به صورت یک تهدید اعلام میکنه.
اکبر هاشمی رفسنجانی از سال 1386 تا سال 1390 ریاست مجلس خبرگان رهبری را بر عهده داشته و هم اکنون نیز یک عضو این مجلس است. احمد خاتمی در سخنان روز یکشنبه خود همچنین از محمود هاشمی شاهرودی به عنوان به گفته او یکی از افراد در معرض کاندیدا شدن برای ریاست مجلس خبرگان رهبری نام برد.
اینقدر هست که آقای هاشمی شاهرودی شده نایب رئیس اول و البته از حد فضل فقاهتی چون مورد قبول همگان هم هست. بنده نمیتونم به ذرس قاطع بگم چه کسی رأی میاره.
در روزهای گذشته علاوه بر اکبر هاشمی رفسنجانی از محمود هاشمی شاهرودی، احمد جنتی، محمد یزدی و موحدی کرمانی به عنوان نامزدهای احتمالی ریاست مجلس خبرگان رهبری در برخی رسانه ها نام برده شده است. اما مجلس خبرگان در ساختار کنونی جمهوری اسلامی در چه شرایطی قرار دارد و در انتخاب ریاست جدید این مجلس با وجود جناح‌بندی‌های کنونی به چه نکاتی توجه می‌شود؟ جواد اکبری.
مجلس خبرگان در شرایطی قرار گرفته که از طرفی کسانی به ویژه رهبر جمهوری اسلامی که قبلا هشدار داده که این مجلس نباید وارد دستبندی‌های سیاسی بشه، نمی‌خواد حضور کسانی رو تحمل بکنه در رأس خودش که با آراء رهبر جمهوری اسلامی زاویه داشته باشند و اختلاف داشته باشند. در نتیجه دنبال بی‌ضررترین شخص می‌گردن. امثال آقای احمد جنتی بیشتر میتونن خواسته های آقای خامنه‌ای رو تأمین بکنن یا حتی آقای محمد یزدی، این افرادی که آقای احمد خاتمی از اونها نام برده در گفتگوی اخیرش. ولی مسئله اینه که اونها نمیتونن رأی بیارن برای ریاست و تنها کسی که هم موجهه و هم بی ضرر و بی خطر به نظر میرسه، حتی اگر نتونه به صورت ایدئال خواسته های رهبری رو تأمین بکنه، آقای هاشمی شاهرودی است.
جواد اکبر، این کارشناس حوزه و روحانیت در پاریس، قرار است در جلسه اسفند ماه جاری که نخستین جلسه پس از درگذشت آیت الله محمد رضا مهدوی کنی رئیس پیشین مجلس خبرگان است، طبق آیین نامه این مجلس رئیس جدید انتخاب شود.
گزارش همکاران کیان معنوی رو میشنیدید. اما از شما هم دعوت میکنم که با ما تماس بگیرید و نظرتون رو درباره همین گزارش، در واقع درباره موضوع این گزارش، با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. در واقع به ما بگید که درباره بحثایی که بر سر ریاست مجلس خبرگان و جانشینی آیت الله مهدوی کنی در گرفته چه نظر و دیدگاهی دارید و اصولا تا چه میزان بحث تعیین رئیس مجلس خبرگان رو و نقش جایگاه این مجلس رو در معادلات سیاسی حکومت ایران مهم ارزیابی میکنید. برای این موضوع میتونید به 2042-02-21-12-21-12 که پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست زنگ بزنید و یا 2042-06-03-87-41-50 که شماره پیامگیر ماست آماده است برای دریافت نظرات شما از طریق اسمس. قبل از اینکه بریم و دیدگاهی شما رو، تعدادی از شما رو که همکارانم تهیه کردن برای این بخش بشنویم، من چند تا از اسمس های شما رو میخونم. یکی از شنوندگان نوشته هاشمی رفسنجانی نامزد بشود یا نشود چه تأثیر روی انتخاب رهبری دارد؟ اول و آخرش خبرگان در یک زنجیره قرار دارند که همیشه اعضایش را شورای نگهبانی انتخاب می کند که خودشان توسط رهبری انتخاب می شوند. شنونده دیگری نوشته همشان دروغگو هستند. فرج سرکوهی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات بود اما هاشمی رفسنجانی می گفت که او به آلمان رفته است. شنونده دیگری به ما گفته که نگذارید مصباح که خودش را نشانی از خدا می داند بالا بیاید. تا الان ثابت شده دار و دستش و علال خصوص خودش چه افکاری دارند. شنونده دیگری هم گفته آخوندها سن بازنشستگی ندارند. و شنونده دیگری گفته رفسنجانی راست می گوید، وقتی همه ناصالح هستند چرا او از قافله عقب بماند. بشنویم دیدگاه های تعدادی از شما رو.
هفته از اسیدپاشی های اصفهان میگذره. سوالی از آقای خامنه‌ای داشتم. آقای خامنه‌ای، چرا تا به حالش موضع اخبار نشون ندادی؟ چرا تا به حال از سخنرانیات اشاره ای نکردی؟ معلوم میشه این جریان اسیدپاشی ها به دست خود شما انجام شده، کار خودتونه. حاضر زنها رو به تأثیرین، زنها رو خوردشین کنید.
آقای خامنه‌ای، ازت تقاضا میکنم یه سر و سامانی به این پرونده اسید پاشی بده، بذار این سر و صدا تو ایران بخوابه.
این خبر بدی که تنبه کوچک، تنبه بزرگ، تنبه ابو موسی رو جزء کشور امارات به حساب آوردند. میخوام بگم وقتی که سران امور مملکت ما تا این حد بی غیرت و وطن فروش هستند و مردم ما تا این اندازه بی سرپرست و یتیم شدیم، از این بدترش هم دارن به سر ما میارن و ما مظلوم هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم. واقعا ننگ بر این جمهوری اسلامی که مملکت ما رو و زندگی ما رو به حراج گذاشته.
بابا حقمونه، حقمونه، هر چی سرمون بیاد حقمونه، چون واقعا ما ملت قهرشناسی نبودیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آنگونه که منابع رسمی در ایران میگن، نرخ تورم در مهر ماه در ایران سرانجام به زیر 20% کاهش پیدا کرده. این وعده بود که آقای روحانی در ابتدای مبارزات انتخاباتیش هم داده بود به ملت ایران که بالاخره بتونه تورم رو از اون حد بیش از 40% به زیر 20% ظرف یک سال و نیم بیاره پایین. این موضوع گفتگوی اقتصادی من هست با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. ضمن صبح بخیر به شما آقای خاوند. بفرمایید که آیا میشه الان گفت که آقای روحانی وعدش رو محقق کرده؟
صبح بخیر آقای قاسم فر. هم مرکز آمار ایران و هم بانک مرکزی جمهوری اسلامی با فاصله کم گفتن که نرخ تورم کشور دوباره بعد از حدود 3 سال گشته به زیر 20%. در واقع از مهر ماه 92 تا مهر ماه امسال حدود 21% کمتر شده. این موفقیتی است برای تیم اقتصادی دولت، چون حتی بهتر از اون چیزی است که وعده داده شده بود. آقای روحانی در زمینه مقابله با تورم حدود 5 ماه از وعده خودش جلوتر هست. بعد از تورم بالای 40% که ما سال پیش ناظر اون بودیم، مقابله با این آفت به اولویت دولت 11 بدل شد و نتیجه هم خوب هست. منتها در این زمینه خیال پروری هم نباید کرد. دست کم 2 مسئله رو نباید از یاد برد. اول اینکه میانگین نرخ تورم در دنیا 3%، در منطقه یورو 0.5%. تنها 12 کشور در دنیا نرخ تورم بالای 10% دارند. بنابراین برای ایران داشتن نرخ تورمی در سطح 19 تا 20% چندان هم افتخارآمیز نیست. مسئله دوم این هست که مبارزه با تورم از این به بعد سخت‌تر میشه و با وجود نتایجی که به دست آمده، تکنرخی شدن نرخ تورم ایران به این سادگی هم نیست.
به چه دلایلی های خاوند فکر میکنید که کار در آینده دشوارتر خواهد بود برای دولت آقای روحانی؟
یکی دو نشانه وجود داره که ناظران امور اقتصادی رو نگران میکنه در مورد تداوم کاهش نرخ تورم دست کم با سرعت 1 سال گذشته. اول اینکه نرخ تورم ماه به ماه به اندازه گذشته کم نمیشه، و نشانه دوم هم این که از 4 ماه پیش به این طرف تورم نقطه به نقطه هم دیگه کم نمیشه. اینها طی ماهای آینده تأثیر میذارند بر نرخ تورم رسمی که همون نرخ تورم میانگین باشه. بنابراین احتمال این که نرخ تورم در سال آینده خورشیدی برسه به 15% وجود داره، ولی پایین تر بردن اون تا سطح زیر 10% و به خصوص تا حد میانگین جهانی احتیاج داره به تغییرات بزرگ در اقتصاد ایران.
خیلی خلاصه اگر بخواید بگید که چه تغییراتی لازمه برای رسیدن به این میانگین جهانی، به چه مواردی میشه اشاره کرد؟
موفقیت روحانی در کاهش نرخ تورم طی 1 سال گذشته تا اندازه زیادی مدیون تثبیت نرخ ارز بود، و تثبیت نرخ ارز هم تا اندازه زیادی به برکت موافقتنامه ژنو در زمینه هسته‌ای به دست اومد. ولی اگر ایران بخواد نرخ تورمش رو به سطح عادی در حد نرم‌های جهانی کاهش بده، باید اصلاحات بزرگی در کشور انجام بگیره، از کوچک کردن دولت گرفته تا بازسازی نظام بانکی، استقلال بانک مرکزی و همینطور به راه افتادن چرخ تولید برای عرضه کالا، که این نیازمند تغییر بنیادی است در فضای کسب و کار.
سپاسگزارم از فریدون خاوند که در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر هم ما رو همراهی کرد.
منم از شما تشکر میکنم آقای قاسم فر.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
مرور روزنامه‌های صبح تهران، بخش دیگر ثابت برنامه صبحانه با خبر، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا است که امروز هم با شهرام رفیع‌زاده این مرور رو انجام خواهیم داد. صبح بخیر شهرام، ابتدا اگه موافقی از روزنامه شرق آغاز بکنیم که تیتر یکش رو اختصاص داده به هاشمی رفسنجانی و نقل قولی از او درباره انتخابات برای ریاست مجلس خبرگان رهبری در درون این مجلس، و گفته که اگر دیگران ادعی و بدونی که اسم بیاره کاندید بشن برای این پست، من هم خواهم آمد.
مرداد صبح بخیر. بله، روزنامه شرق امروز عکسی که خودش رو اختصاص داده به آقای هاشمی رفسنجانی. این نقل قول پیشتر در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شده بود و روز گذشته سایت رسمی آقای هاشمی رفسنجانی هم اون رو منتشر کرد که به نوشته روزنامه شرق یک واکنش است نسبت به اظهارات آقای احمد خاتمی که گفته بود آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس ریاست مجلس خبرگان شرکت نخواهد کرد. اما تیتر یک روزنامه شرق روز گزارشی است درباره ادامه تصویب برخی از مواد طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که به نوشته روزنامه شرق از این پس با تصویب مجلس شورای اسلامی گردشگران خارجی هم مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار خواهند گرفت.
اما روزنامه اعتماد تیتر نخستش رو اختصاص داده به آنچه که امروز در مجلس شورای اسلامی خواهد گذشت و تیتر زده رأی اعتماد در تعلیق، که در ارتباط با وزیر پیشنهادی علوم هست که امروز مجلس قرار هست که به او رأی بدهد یا خیر.
بله، روزنامه اعتماد نوشته که فضای مجلس بوی تحلیق میده، مگر اون که آقای حسن روحانی امروز در مجلس شورای اسلامی نطقی که در دفاع از آقای محمود نیلی احمد آبادی وزیر پیشنهادی علوم داره معجزه بکنه. به نوشته روزنامه اعتماد، یک گزارش امروز روزنامه اعتماد داره درباره جلسه روز گذشته شورای شهر تهران که در اون برخی از اعضای شورا به شدت از آقای قالیباف انتقاد کردند و البته ایشون هم پاسخ اونها رو به نوشته روزنامه اعتماد داده. یک گزارش هم روزنامه اعتماد داره درباره آیین‌نامه جدید استخدام‌های دولتی که برای بسیاری از کسانی که دنبال اشتغال در نهادهای دولتی هستند این آیین‌نامه سرنوشت‌ساز و مهم هست.
نگاهی کنیم به روزنامه ایران که عکس صفحه نخستش رو با تیتر دو رو در واقع در این صفحه اختصاص داده به فعالیت 33 شرکت هواپیمایی خارجی در ایران.
بله، روزنامه ایران نوشته که میزان جابجایی مسافران هوایی توسط شرکت‌های خارجی در ایران در سال 92 بالغ بر 3 میلیون نفر بوده. در تیتر یک روزنامه ایران گزارشی داره درباره اینکه مجلس چه تصمیمی در مورد وزیر پیشنهادی علوم خواهد گرفت، اظهارات برخی از استادان دانشگاه و کسانی که خواستار این هستن که مجلس به آقای محمود نیلی احمد آبادی رأی اعتماد بده رو روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت در صفحه یک منعکس کرده.
روزنامه وطن امروز اشاره‌ای داره به همین مسئله رأی اعتمادی که قرار است در مجلس داده بشه به وزیر پیشنهادی علوم و تیتر زده شوخی روحانی با مجلس، که ظاهرا اشاره است به این شایعاتی که گفته میشه این وزیر پیشنهادی در واقع رأی نهایی خود دولت نیست و برنامه دیگری پشت این مسئله برای مجلس دارد.
بله عکسی رو هم که روزنامه وطن امروز از آقای روحانی انتخاب کرده در کنار این اصطلاح شوخی روحانی که روز گذشته آقای الیاس نادران مورد استفاده قرار داده بود، یک جور نظر اکثریت اصولگرا و نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری هست درباره وزیر پیشنهادی علوم. اما روزنامه وطن امروز یک گزارش هم داره درباره بیانیه برخی از روحانیون در اصفهان درباره حوادث اخیر و از جمله اسید پاشی ها که بنوشته این روزنامه در حالی که پیشتر گفته میشد که قربانیان این اسید پاشی ها به اتهام بدحجابی مورد حمله قرار گرفتن، حالا روحانیون اصفهان گفتن که این قربانیان متدین و با حجاب.
فرصت بسیار کوتاهی داشتیم امروز برای مرور صفحات نخست روزنامه‌ای صبح تهران. من سپاسگزارم از شهرام رفیزاده، ولی باز خواهیم گشت با شهرام، نگاهی میکنیم به صفحات داخلی چند تا از روزنامه‌هایی که کی روشن زده منتشر شده. خب فرصتی است تا نگاهی بکنیم به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد امیدوار است با تغییر و تحول در مدیریت صدا و سیما مشکل حق پخش تلویزیونی حل شود. علی کفاشیان در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران گفت آب فدراسیون با صدا و سیما توی یک جوی نمی رود. وی با اشاره به جلسه مسئولان دو سازمان بر سر حق پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال گفت ما نمی خواهیم حق من را به زور بگیریم. آنها بودجه ندارند، اما ما بر دریافت حق پخش مصر هستیم، چرا که این حق ماست. تا زمانی که حق پخش به حساب فدراسیون واریز نشود هیچ تغییری رخ نخواهد داد. رئیس فدراسیون فوتبال اما اظهار امیدواری کرد با تغییر و تحول در مدیریت صدا و سیما مشکلات برطرف شود. کفاشیان در پایان این مصاحبه گفت در حال حاضر پیشنهادها و درخواستهایی برای برکناری من هم هست. در فاصله 3 هفته به شهرآورد لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران میان استقلال پرسپولیس، سرپرست باشگاه پرسپولیس درخواست کرد این بازی یک هفته به تعویق بیفتد. بهروز منتقمی درباره احتمال تعویق دربی گفت در جلسه‌ای که در سازمان لیگ داشتیم این موضوع مطرح شد و درخواست کردیم با توجه به برنامه تیم ملی بازی دربی یک هفته به تعویق بیفتد. دیدار پرسپولیس استقلال در هفته 15 لیگ برتر برای 30 آبان برنامه ریزی شده. سرپرست باشگاه پرسپولیس همچنین درخواست کرده بازی‌های دو تیم آبی و قرمز در مرحله 1/4 نهایی جام حذفی باشگاه‌های ایران با حریفانشان در یک روز برگزار شود. بعد از حضور لژیونرها در تیم ملی فوتبال ایران، اینک فدراسیون ژیمناستیک کشور نیز به دنبال یک ژیمناست لژیونر است. این فدراسیون به منظور تقویت تیم ملی ژیمناستیک برای شرکت در مسابقات جهانی و کسب سهمیه المپیک قصد دارد میلاد کریمی ژیمناست 16 ساله را از کشور قزاقستان به عضویت تیم ملی درآورد. در صورت موافقت کمیته ملی المپیک، میلاد کریمی ابتدا باید در مسابقات انتخابی تیم ملی ژیمناستیک شرکت کند. شب گذشته در انگلیس 5 بازی از مرحله 1/8 نهایی جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌های کشور معروف به لیگ کاپ برگزار شد که از جمله مهمترین نتایج پیروزی 2-1 خانگی لیورپول بود در برابر تیم سوانسی و برد چلسی با همین نتیجه اما در زمین تیم دست دومی شروزبری تاون. به گزارش شبکه بین سپورتس یکی از دو گل چلسی را دیدیر دروگبا مهاجم 36 ساله اهل ساحل آج به ثمر رساند.
سالا دروگبا دی چلسی دیدیر دروگبا.
امشب هم 3 مسابقه باقی مانده از مرحله 1/8 نهایی جام اتحادیه باشگاه‌های انگلیس برگزار می شود. منچستر سیتی میزبان نیوکاسل، ساوثهمپتون در زمین استوک سیتی و تاتنهام و برایتون. و در جهان تنیس در رقابت‌های مسترز پاریس اکثر بزرگان به دور دوم راه یافتند، از جمله نوواک ژوکوویچ سرب، آندی ماری بریتانیایی، داوید فرر اسپانیایی و دو بازیکن سوئیسی روجر فدرر و استانیسلاس واورینکا. اما فرناندو ورداسکو تنیسباز اسپانیایی اولین بازیکن است که به دور سوم رسیده پس از پیروزی بر ژیل سیمون فرانسوی. جمع جوایز مسابقات مسترز پاریس در بخش انفرادی بالغ بر 3,500,000 دلار است.
خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده میشنیدید. میرسیم به ساعت 5 بامداد به وقت پراگ در واقع و ساعت 7:30 صبح به وقت تهران. در 30 دقیقه پیش رو هم گزارش های متنوعی خواهیم داشت، اما پیش از هر چیز بشنویم سرخط مهمترین خبرها رو از همکارم حسن جعفری.
با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در تازه ترین گزارش خود نسبت به موج اعدام ها در ایران هشدار داد و گفت بیش از 850 تن ظرف یک سال در ایران اعدام شدند. ادرویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید دولت اوباما در مذاکرات هسته‌ای با ایران باید گزارش تازه احمد شهید را در خاطر داشته باشد. مجلس شورای اسلامی امروز صلاحیت محمود نیلی احمد آبادی نامزد پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارت علوم را بررسی می کند. سفینه بی سرنشینی که قرار بود تجهیزاتی را به ایستگاه فضایی بین المللی ببرد شب گذشته ثانیه هایی پس از پرتاب منفجر شد. سازمان دیدبان حقوق بشر از حکومت ایران خواست به بازداشت و آزار نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر پایان دهد. اوکراین ابراز حمایت روسیه از انتخابات جدای طلبان شرق این کشور را محکوم کرد. اتحادیه اروپا دیروز تصویب کرد که تحریم‌هایش علیه روسیه همچنان ادامه یابد. بیش از 150 پیشمرگه کرد عراقی دیروز از طریق خاک ترکیه رهسپار کوبانی شدند. مرزیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید در مذاکرات هسته‌ای تاکنون هیچ توافقی صورت نگرفته است. بنابر گزارش ها دو خبرنگار خبرگزاری ایسنا در اصفهان در ارتباط با بازتاب خبرهای مربوط به اسید پاشی از روز دوشنبه در بازداشت هستند. رئیس بانک جهانی میگوید برای جلوگیری از شیوع ابولا دست کم 5000 داوطلب نیاز است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیروز از تأسیسات تثبیت و نگهداری پسمان اتمی در انارک اصفهان بازدید کرد. سعید جلیلی نماینده آیت الله خامنه ای در شورای عالی امنیت ملی گفت رسیدگی به اتهامات سران معترضان موجب روشن شدن حقیقت می شود. مرتاد
سپاسگزارم از حسن جعفری. سازهای زهی پاییز در شهر پراگ هر ساله برگزار میشه در فستیوال بین المللی موسیقی این شهر. امسال در 18 دوره برگزاریش این فستیوال میزبان یک استاد برجسته موسیقی کلاسیک ایرانی بود، حسین علیزاده. همکارانم گزارشی دارن از این فستیوال و در واقع از برنامه‌ای که آقای علیزاده در پراگ برگزار کرده و همینطور گفتگوی اختصاصی با او دارن که با هم ببینیم.
پاییز پراگ که فرا می‌رسد و همهمه جهانگردهای تابستانی این شهر در جشنواره رنگ‌ها و نقش‌های این فصل گم می‌شود، مردمان آرام این شهر در هر گوش و کنار خود را برای میزبانی از آهنگسازان و نوازندگان بزرگ موسیقی دنیا آماده می‌کنند. مردمانی که در بیش از 2 دهه پس از به دست آوردن آزادی همچنان برای آشنا شدن با دیگر فرهنگ ها از هر پنجره‌ای به بیرون سرک می کشند. پراگ پایتخت زیبای کشور چک امسال منتظر است تا استاد حسین علیزاده نوای اصیل موسیقی ایرانی را به پاییز این شهر بیاورد. استاد حسین علیزاده به دعوت از فستیوال سازهای زهی پاییز به این شهر آمده است. فستیوالی که برخوردگاهی از فرهنگ‌ها و موسیقی متفاوت دنیاست و در 18 سال برگزاریش هنرمندان بزرگی از سراسر دنیا را به شهر پراگ آورده است. حسین علیزاده برای این اجرا با یار قدیمی خود پژمان حدادی نوازنده توانای سازهای کوبه‌ای به روی صحنه می‌رود. کنسرتی که در سالن کلیسای گوتیک به نام سنتانا متعلق به قرن 14 میلادی در قلب شهر پراگ برگزار می شود. ساختمانی در یکی از تاریخی ترین محله های این شهر که در سال 1997 تحت حمایت واسلاو هاول، شخصیت بزرگ جهانی و رئیس جمهور وقت جمهوری چک، به مکانی فرهنگی و معنوی برای دیدار فرهنگ‌های مختلف دنیا تبدیل شد. برای دیدار و گفتگو با استاد علیزاده در روز پس از این کنسرت به هتل لپله می روم، جایی که او قبل از سفر به آلمان آخرین ساعات حضورش در پراگ را می گذراند.
من البته اولین باری که پراگ می آم و همیشه راجع به زیبایی شنیدم. موقعی که با علی آدمی هم کار می کردم یادمه که فیلم درشدگان اومدن این شهر فیلم برداری کرد و خیلی از زیبایی این شهر گفت، خیلی شوق داشتم. یا متاسفانه اینقدر وقت کوتاست که دیدار از شهر رو من گذاشتم برای فرصت‌های بعد، ولی برام خیلی جالب بود که چون می‌دونید تو این سال‌هایی که گذشته بیشتر اروپای غربی بود که فستیوال می‌ذاشت و به اصطلاح ما هم رفت آمد داشتیم. همین دو ماه پیش هم ما در لهستان در شهر پوزدان توی فستیوالی شرکت داشتیم. فکر کنم خیلی شهرنده خیلی خاصی هستن، یعنی درسته که اروپایی هستن ولی احساس میشه یک آرامش و یک سکون بیشتری از اروپای غربی دارن، یا حداقل خب طبیعی که در فضای فستیوال ها یه موج معنوی خاصی هست، یعنی کسایی حتی از راه های دور میان در این فستیوال ها و انتخاب میکنن که موسیقی رو گوش کنن. خب به هر صورت ما میدونیم که سالن یک کلیسای دیشب کلیسای بزرگی بود و سولدات بود، دو قول معروف پر بود و شاید مثلا ما یه 7-8 نفر از هموطنهای خودمون اونجا دیدیم، بیشتر کسایی بودن که ایرانی نبودن، ولی خیلی خیلی متمرکز و اصلا واقعا به نظرم شهرنده زیبایی بودن. به نظرم اینجوری میشه توصیف کرد که خود به خود دعوت میکردن و دعوت میشدن به یک لحظات خیلی خیلی که حس ما رو تقویت بکنه و بتونیم ارتباط برقرار کنیم. یکی از چیزایی هم که خیلی جالبه بر اساس حالا تجربه است یا چیه که وقتی رو صحنه شما قرار میگیری، من شخصا مثلا سالها که دارم میرم، قدم رو اون صحنه میذاری متوجه میشی که چه شبی رو در انتظار خواهی داشت. و من با آقای حدادی که با هم وارد صحنه شدیم با هم یه حس خوبی داشتم و همینطور بود، برای که من احساس کردم این شنونده فرصت میده تا لحظات رو خیلی باز کنیم. میدونید خیلی لازم نیست که با شتاب و بعضی موقع بیشتر حالت به اصطلاح تکنیکی، بلکه میتونه لحظات خیلی آرام بخشی باشه. و بعدنم که خود شنونده اومدن صحبت کردیم احساس آرامش خوبی داشتن، من گفتم ما لحظات به یک حالت خلسه رفتیم وقتی گوش میکردیم. در دنیا هیچ چیزی نیست که بی دلیل اتفاق بیفته یا نیفته. ببینید الان ما سالیان درازیه که مسائل سیاسی خیلی سنگینی میکنه، یعنی اینکه به هر صورت تبلیغات زیادی، مثلا شما وقتی سفر میکنید پاسپورت ایرانیتون میذارید یه جایی، به نظرم تازه الان برای ما خیلی بهتر شده چون ما سفر زیاد کردیم مشکلات اولیه رو نداریم، ولی واقعا هر جا میرفتیم مثل که یک بار سیاسی رو با خودمون میکشوندیم و دنیا بر از همه چیزش رو تبلیغات و رو رابطه منافع به نظرم قدرت‌های بزرگه و اینه که اگر که قدرت‌های بزرگ با شما باشن، شما یک کشور نیست، شما همه جا معرفی میشید، همه جا پذیرفته میشید، همه جا ویزا میگیرید، همه چی راحته. وقتی که این کشمکش بین کشورها وجود داره، خب سنگینیش رو همه چی میفته. جالبه، چند سالی است که وقتی که میخوام حالا به شاعری توصیه بکنم یا شعر انتخاب بکنم، اگر کار با کلام میخوام بکنم، اول توصیه اینه که حتما توش امید باشه. خسته شدم از اینکه همش بخوایم ناله کنیم و به نوعی در قالب نارضایی همیشه کلمه خیلی خوبی ندارم ولی بگم بهتره قهر بزنیم، یعنی که خب همیشه همه چیزایی هست که شما ناراضی باشی و اعتراض کنی، این حق هنرمند هست و ولی من اتفاقا چند روز پیش در ایران در ساری کنسرت داشتم، سخنرانی داشتم، به این مسئله اشاره کردم که بیایم یه ذره نگاه کنیم ببینیم که آیا ناراضی بودن در ما ژنتیکی نشده، یعنی این که خیلی چیزا هست که آدم میتونه ازش ناراضی باشه، ولی واقعا ما اصلا نگاه مثبت به چیزی داریم؟ من همیشه به شوخی میگم که لالایی رو بگید مردا بگن و مردا بچه هاشون رو شیر بدن. خب واقعیتش اینه که مهر مادر، مهر همسر، مهر خواهر و اصولا وجود زن رو در هیچ جامعه‌ای منکر نمیشن و جالب اینجاست که در ایران هم زنان نقش زیادی دارن. من فکر کنم که حتی کشورهای غربی من ندیدم به اندازه ایران الان کارگردان زن داشته باشن، خیلی جالبه و کارهای خوب بکنن. در مورد موسیقی یه مقدار مسائل پیچیده است و خیلی چیزا ناروشنه، یعنی هنوز خود ما هم توجیه نشدیم، حتی خود موسیقی قبل از که به صدای زن برسیم، که بالاخره این موسیقی که میتونه اینقدر با ارزش باشه چرا اینقدر برخورد به اصطلاح مناسبی باش نمیشه و این چیزیست که خیلی مورد بحث است. متاسفم از اینکه وقتی که راجع به موسیقی یا خواننده زن صحبت میشه، حتی ممکنه که به هنر و هنرمند توهین بشه، در صورت که ما داریم اصلا راجع به چیزی حرف میزنیم که برای من مقدسه و اصلا شوخی هم ندارم سرش، یعنی این که به هر کسی که میتونه بیاد بحث کنیم، صحبت بکنیم. بارها من در ایران این مسئله مطرح کردم، چون همیشه میگم ایران مال ایرانیه، ایران فقط مال مسئولین نیست، یعنی ما باید راجع به کشورمون تصمیم بگیریم، راجع به کشورمون و نگاه کنیم به دنیا که الان وضعیت هنر، فرهنگ حتی در کشورهای در حال توسعه چجوری است و چرا اینقدر ما مسائل حاشیه دورش داریم. اینا رو ما به عنوانی که کشور خودمون رو دوست داریم، وطن خودمون رو دوست داریم، دوست داریم کشورمون از همه نظر پربار باشه. اینه که بالاخره این تلاش یا این به نوعی ستیز وجود داره تا اینکه ببینیم نتیجهش چی میشه.
حسین علیزاده پس از این گفتگو به همراه پژمان حدادی راهی آلمان شد تا نوای موسیقی اصیل ایرانی را در چندین شهر این کشور هم به روی صحنه ببرد. برای دیدن نسخه کامل این گفتگو می توانید به صفحه ویژه موسیقی رادیو فردا در وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. پیام رضی، رادیو فردا.
می‌رسیم به بخش خبرهای حوزه هنر و فرهنگ با فرج سرکویی هستیم. آقای سرکویی، ضمن صبح بخیر به شما، شب گذشته خبری داشتیم مبنی بر اجرای در واقع نمایشنامه خوانی یکی از نمایشنامه های عباس نلبندیان، نمایشنامه نویس فقید ایرانی، در تهران، اما امروز باز خبر رسید که این نمایش نمایشنامه خانیش هم لغو شده. ماجرا چی بوده؟ جزئیاتش رو اگر ممکن بفرمایید.
خب این خبری که در دیروز درباره صحبت کردیم میتونه خوشحال کننده باشه، چون عباس نلبندیان که یکی از ستونهای نمایشنامه نویسی ایرانه، در 30 سال گذشته آثارش اجرا نشده، کتابهاش هم ممنوع بوده و خب بد نبود. البته گفته بودن که در نمایش تغییراتی دادن، اما با همه اینها بد نبود که نسل جوان نام این نویسنده بزرگ رو بشنوه. قرار بود این نمایش در روزهای 6 و 7 آبان ماه در تالار اصلی تئاتر شهر نمایشنامه خوانی بشه به کارگردانی رضا دادوی که مدیر نظارت و ارزشیابی مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد هم هست، یعنی خودش یکی از ارکان سانسور تئاتر هست. اما خبرگزاری فارس یک مطلبی نوشت، حمله کرد و گفتش که این میخوان این نمایش رو اجرا کنن و این نمایش انحراف به اصطلاح تصویر نادرستی از امام سوم شیعیان ارائه میده و از عاشورا ارائه میده و به وزارت ارشاد حمله کرد. وزارت ارشاد هم بلافاصله عقب نشینی کرد و اونطور که گفته شده، یعنی اونطور که خود کارگردان گفته، رئیس او با او تماس میگیره که معاون به اصطلاح هنرهای نمایشی و میگه که این نمایش رو نمایشنامه خوانی نکنین و به صحنه نبرین. خود آقای کارگردان گفته که ما یک برداشت آزاد از متن کرده بودیم و بعد، اما این جمله خودش هست که ما به احترام افکار عمومی حساسیت های ایجاد شده و عدم آمادگی اعضای گروه تصمیم گرفتیم که این نمایش رو اجرا نکنیم. یکی از کسانی که قرار بود در این نمایشنامه نقشی بازی بکنه آقای حسین پاکدل که در این حال مدیر سابق مجموعه تئاتر شهر هم بوده، ایشون اما جمله بسیار جالبی گفتن با توجه به اینکه این نمایش مجوز گرفته بود و با یک حمله یک خبرگزاری به ما از اجرای این نمایش به صورت جلوگیری شد، میتونم بگم که حالا این جمله ایشون این است که از امشب به بعد مدیران تئاتری تصمیم گیرنده جریان نمایشی در کشور نخواهند بود و معنای این است که از این به بعد دیگه هر کسی میتونه در این مورد تصمیم گیری کنه.
خب از فضای تئاتر که بگذریم، در حوزه موسیقی هم خبر لغو یک کنسرت مجوزدار در شهرستان رودسر در خبرها بود امروز.
بله، این چهارمین باریست در یکی دو ماه گذشته که گروه هایی هستن که مجوز میگیرن و میخوان که در بسیار شهرستان ها کنسرت اجرا بکنن، اما مقامات استانی مانع اونا میشن. کنسرت موسیقی گروه سپر هم قرار بود در رودسر برگزار بشه و هم از وزارت ارشاد مجوز داشت و هم اداره اماکن و هم نیروی انتظامی. با همه اینها آقای امیر جانبازی فرماندار رودسر جلو اجرای این کنسرت رو گرفت و اجازه نداد که این کنسرت اجرا بشه. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان هم گفتش که ما مخالف نبودیم، اما فرماندار و شورای تامین شهرستان رودسر تصمیم گرفتن و کاری نمیشه کرد.
اما در حوزه هنرهای تجسمی با خبر شدیم که فریدون آوه، نقاش مدرنیست ایرانی، آثار طراحیش قرار است که در دو گالری در تهران برگزار بشه. چه آثاری از او و جزئیات این خبر چی هست اگر ممکنه بفرمایید؟
بله، این نمایشگاه که در همونطور که گفتین دو گالری زیرزمین دستان و گالری طراحان آزاد برگزار می‌شود، در واقع یک مروری است بر آثار این هنرمند در زمینه طراحی. نمایشگاه در سه بخش تنظیم شده، یکی کارهایی که در عرصه گرافیک بوده، کارهایی که در عرصه طراحی صحنه و لباس تئاتر و کارهایی که در طراحی معماری داخلی و اسباب منزل. تا 11 آبان ماه این نمایشگاه ادامه دارد.
سری هم بزنیم به نمایشگاه موزه عکسخانه شهر که نمایشگاهی عمدتاً از عکس‌های قاجاری و همینطور عکس‌های معاصر قرار است که برگزار بشه.
نمایشگاهی که برگزار کرده موزه عکاسخانه شهر در واقع یک نمایشگاهی است که میتونیم بگیم هم به مناسبت محرم، اما در همون روال کار موزه است که معمولا عکس‌های بسیار جالب و اغلب دیده نشده رو از آرشیوهای گوناگون و از گنجینه خودش فراهم میاره و به نمایش میگذاره و خیلی خوب هست، هم برای علاقمندان تاریخ عکاسی در ایران و هم برای کسانی که به مطالعه به اصطلاح جامعه شناسی گذشته علاقه دارن، چون که به هر حال عکس‌ها نشون میده بسیاری از روابط اجتماعی، لباس، پوشش و به اصطلاح مناسبات اجتماعی رو. به هر حال نمایشگاهی که در این موزه برپا هست، مجموعه عکسی هستش از عکس‌های دیده نشده عزاداری در دوره قاجار. حدود 9 قطعه عکس ارائه شده که عکس‌هایی هستن که همونطور که گفتم برای اولین بار به نمایش روبروی گذاشته میشه و نشون دهنده فضاها، مناسبات و رفتار مردمان در مراسم عاشورا است.
سپاسگزارم از فرج سرکویی که ما رو همراهی کرد در خبرهای حوزه هنر و فرهنگ امروز صبح. با بخش دوم مرور روزنامه‌های صبح تهران رو آغاز می‌کنیم. همچنان با همکارم شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود. شهرام، روزنامه‌های مختلفی امروز در واقع ارزیابی کردن از نتیجه احتمالی جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی آقای روحانی. درباره این مطالب اگر نکاتی هست بگو به بینندگان این برنامه.
بله، امروز چند روزنامه گزارش‌های مفصلی درباره جلسه رأی اعتماد به محمود نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی علوم منتشر کردن. از جمله روزنامه‌ها یکی روزنامه ایران هست که تأکید کرده با توجه به اینکه آقای رضا فرجی دانا از سوی اکثریت اصولگرای مجلس شورای اسلامی در آستانه سال تحصیلی مورد استیضاح قرار گرفت و از وزارت علوم برکنار شد، حالا این انتظار در جامعه دانشگاهی به نوشته روزنامه ایران وجود داره که به وزیر پیشنهادی علوم رأی اعتماد بدن. اما روزنامه شرق در گزارشی که به عنوان چهارشنبه خاکستری نیلی منتشر کرده نوشته که هیچ چیز شبیه روز پیش از رأی اعتماد نبود روز گذشته و راهروهای بهارستان یا مجلس شورای اسلامی خیلی خلوت بود، تعداد خبرنگاران هم قلیل بود. و این روزنامه تاکید کرده که دولت آقای روحانی درباره معرفی آقای نیلی و دفاع از او در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس اونطوری که باید تلاش نکرده. روزنامه که هان هم که به اصولگرایان نزدیک با تأکید بر فضای سنگین مجلس برای وزیر پیشنهادی علوم از قول آقای الیاس نادران نماینده اصولگرای مجلس نوشته که به نظر ما آقای نیلی احمدآبادی وزیر گزینه اصلی آقای روحانی برای وزارت علوم نیست و به همین دلیل احتمال اینکه رأی اعتماد کسب کنه بسیار کم است.
اما طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر موضوع گزارش که دو تا از روزنامه‌های دیگر تهران بود، از جمله فرهیختگان و اعتماد، که در این حال گفتن که با تصویب این طرح احتمال اینکه گردشگران خارجی هم امر به معروف بشند وجود داره.
بله، امروز دو روزنامه اعتماد و فرهیختگان گزارش دادن که روز گذشته بخش‌های دیگری از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تصویب شد، مواد 11 12 13 14 15 و 16 که به نوشته روزنامه اعتماد در ماده 11 دستگاه‌های متولی امر به معروف مشخص شدن: وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، صدا و سیما و البته بسیج که پیشتر در این فهرست نبود به این فهرست افسوده شده. ماده 15 این قانون حمایت از آمرین به معروف هم تأکید داره که از این پس سازمان‌هایی که با عنوان سازمان‌های مردم نهاد حوزه امر به معروف مجوز بگیرن میتونن از افراد شکایت بکنن یا در دادگاه حاضر بشن برای پیگیری از خواسته های خودشون. اما روزنامه فرهیختگان تاکید کرده که در یکی از مواد تصویب شده در مجلس شورای اسلامی آمده که از این پس گردشگران خارجی هم مورد ارشاد و امر به معروف قرار خواهند گرفت و البته برخی از نمایندگان مخالفش بودن به نوشته این روزنامه، اما در نهایت این ماده تصویب شده.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده بود و مروری بر روزنامه‌های صبح تهران. آخرین خبرها و مطالب مرتبط با موسیقی ایران و جهان رو در گزارش بردیا افشین بشنویم.
سلام، امروز دو رویداد مهم در دو نقطه مختلف از جهان برگزار میشه و در ابتدای این برنامه به این دو رویداد اشاره میکنم و اول از همه از این میگم که در ساعات پایانی امشب به وقت لندن، پایتخت بریتانیا، برنده جایزه مرکوری معرفی میشه. مرکوری جایزه بسیار معتبریه که بیش از دو دهه است همه ساله به بهترین آلبوم متعلق به یک هنرمند یا یک گروه اهل بریتانیا و یا ایرلند داده میشه.
Like a kiss.
برگزار کنندگان این مراسم سالانه اتحادیه صنفی صنعت ضبط و پخش آثار شنیداری و اتحادیه صنفی تجار صنعت موسیقی بریتانیان و برنده رو همه سال هیئتی مستقل از هنرمندان، مسئولان، روزنامه نگاران و دست‌اندرکاران در هنر و صنعت موسیقی انتخاب می‌کنند. اون هم از بین 12 نامزد و درست 4 هفته پیش در این برنامه چندتایی از بخت‌های بزرگ دریافت جایزه مرکوری سال 2014 رو معرفی کردم. این آهنگیست به اسم الایزا از آنا کالوی از دومین آلبوم استودیویی این هنرمند. خواننده، آهنگساز و گیتاریست 34 ساله انگلیسی که به خاطر همین آلبومی به اسم یک نفس نامزد دریافت جایزه مرکوری امسال. آنا کالوی این آلبوم رو پاییز سال گذشته منتشر کرده بود، 2 سال بعد از انتشار اولین آلبومش. آلبوم دوم آنا کالوی مثل آلبوم اولش با استقبال گرم منتقدین هنری روبرو شده، از جمله اینکه روزنامه معتبر گاردین و مجله تخصصی کیو در ارزش گذاری از 5-4 ستاره رو به این آلبوم دادند. با این حال بنگاه‌های شرط بندی بریتانیا بخت آنا کالوی رو برای دریافت جایزه مرکوری در مراسم امشب در بین 12 نامزد 10 بخت به حساب میارن. اما باید اعتراف کنم که آثار آنا کالوی بیشتر از آثار هر هنرمند دیگه در این فهرست محبوب منه. امروز در شهر نشویل در ایالت تنسی در آمریکا مراسمی برای بزرگداشت فیل اورلی برگزار میشه، یکی از اعضای گروه 2 نفره برادران اورلی. فیل سال گذشته در 75 سالگی از دنیا رفت و برادرش دان اورلی رو تنها گذاشت. فیل و دان اورلی فعالیتشون رو در کنار هم در انتهای دهه 50 میلادی آغاز کردند با گروهی که اسمش رو گذاشتن اورلی برادرز. برادران اورلی از جمله چهره‌های برجسته موسیقی راک اند رول بودند و البته میراثی منحصر به فرد رو در موسیقی مردم پسند باقی گذاشتند و اون همخونی‌ها و هارمونی خونی‌های بسیار نزدیکه. آوازخونی 2 نفره به شکلی که صدای هیچ کدوم در این ترکیب تفکیک پذیر نیست. این روش در موسیقی مردم پسند پیش از برادران اورلی رایج نبود، اما بعدن تجربه اورلی برادرز الهام بخش چهره های بسیاری شد، از جمله برای گروه های معروف بیچ بویز، بی جیز و سایمن اند گارفانکل.
بیننده برنامه صبحانه با خبر ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا بودید در صبح روز چهارشنبه. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. آرزوی روزی آرام و سرشار از لبخند رو برای همه شما دارم.